أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در مطالب و نکاتی بود که به عنوان مباحث پیشین و مقدماتی طرح اونها و بررسی و توجه به اونها در بحث اصلی ما که روشهای تفسیر قرآن کریم بود نقش اساسی و محوری داشت. پاره ای از اون نکات و مطالب مقدماتی و تأثیر گذار رو بیان کردیم و در جلسه قبل به بحث وجود آیات متشابه در قرآن پرداختیم و گذشت و اشاره شد یکی از مقدمات دیگر که تأثیر گذار در بحث هست بحث تفسیر به رأی هست. البته تفسیر به رأی رو بعضی ها جزو روش های تفسیری بیان کردن و بعضی میگن چون روش تفسیری 100% باطل و غلط هست ما حتی جزو روش تفسیری هم محسوب نمی کنیم. من با توجه به این که خود بالاخره تفسیر به رأی یکی از روش های تفسیری انگاشته می شود، لذا بنده این رو با بحث مقدماتی مخلوط نمی کنم و سر جای خودش به عنوان یکی از روش ها اشاره و بررسی و نقد می کنیم. بنابراین فی الجمله مقدمات و مباحث پیشینی که تأثیر گذار در ورود در بحث روش های تفسیری رو ما اشاراتی کردیم، البته تحقیق بیشتر بر عهده خود شما بزرگوارانه. با توجه به این نکات در این جلسه وارد بحث انواع روش های تفسیری میشیم. قبل از ورود در این بحث اول باید ببینیم چرا انواع و اقسام روش‌های تفسیری پدید آمد، چه شد؟ این 5-6 روش تفسیری معروف از کجا نشأت گرفت؟ خواستگاه و منشأ پیدایش اینها چه بود؟ در پاسخ این سوال باید چند نکته رو اشاره کنیم. یک نکته اینه که اولاً خود خصوصیت قرآن کریم به گونه ایست که دارای آیات متعدد از ابعاد متفاوت و زوایای مختلفه. شما نگاه کنید، آیاتی داریم، آیات توحیدی. خب وقتی میاد خدای متعال رو صفات کمال و جمال و جلال الهی رو بررسی و اشاره می کند. مثلا فرض کنید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم تا آخر، قل اللهم مالک الملک تا آخر، هو الله واحد الاحد الصمد مثلا به این مضمون تا آخر. فرض کنید آیات دیگر قل هو الله احد الله الصمد که در روایات داریم بعض از روایات حضرت باقر علیه السلام فرمودن لو وجدت حملتن، اگر من کسانی پیدا می کردم که می توانستن بفهمن معانی رو و قدرت درک داشته باشن، از الصمد همه علوم رو براشون بیان می کردم. خب ببینید، پس بعض از آیات در فاز و در بعد مسائل معرفتی توحیدی، بعضی ها معرفی انبیاء گذشته، بعضی معرفی خصوصیاتی در مورد پیغمبر اکرم، آقا امیر مؤمنان، اهل بیت عصمت و طهارت، مسائل معاد، مسائل قبر و قیامت و ابعاد مختلف، بعضی هاش آیات الاحکامه، بعضی مباحث اخلاقی است. خب آیات قرآن رو که آدم نگاه میکنه اقسام متعدد داره، آیات متعدد داره. طبعا بعضی ها بعض از آیات رو رفتن مراجعه کردن، دیدن یه چیزی از ظاهرش به نظر خودشون میاد، شروع کردن به تفسیر آیات قرآن. بعضی ها دیدن این آیه خیلی روشن نیست، آیه دیگری رو در کنارش به کار بستن، از باب معنا خواستن معنای این آیه رو برداشت کنن و الی آخر. این یه نکته. نکته دوم اینه که باز از جهتی بعض از مفسرین دیدن خب پیامبر گرامی اسلام به عنوان مبین قرآن معرفی شدن، که ما میبینیم قرآن میفرماید لتبین للناس ما نزل الیهم. باز از این زاویه بعضی نگاه کردن، رفتن سراغ تفسیر روایی. اون یکی تفسیر قرآن به قرآن بود. نکته سوم، اعتقادات و باورهای عقیدتی و فکری مفسران زمین ساز انواع روش های تفسیری است. یکی از اونها مذاهبی است که هر کدام دارند. طبیعی اون کسی که پیرو مذهب تسنن هست با کسی که سرسپرده آستان نورانی آقا امیر مؤمنان علیه السلامه، نوع نگاه تفسیریشون بسیار متفاوته. پس مذاهب تفسیری تأثیر گذار در روش هاین. مکاتبی که افراد دارن، نحله هایی که افراد دارن، فرض کنید یکی تابع مکتب اشعریست، نوع نگاهش به تفسیر متفاوته. یکی مکتب معتزلی دارد، یکی پیرو اهل بیت که اشاره کردم متفاوته. نحله ها تأثیر گذارن، یکی فرض کنید نوع نگاه او نگاه ادبی است به تفسیر، دیگری نوع نگاهش نگاه علمی است به تفسیر، و همینطور طبعا اون منابعی هم که برای تفسیر آیات سراغ اون منابع میرن باز متفاوت خواهد بود. به تعبیر دیگر این اعتقادات و باورها تأثیر گذار در روش تطبیق آیات بر معانی است. مرحوم آقای علامه طباطبایی در جلد اول المیزان، همون صفحات آغازین صفحه حدود 56، ایشون می‌فرماید برخی مذاهب، نهله ها و مکاتب سعی می‌کردن و می‌کنن قرآن رو به گونه‌ای تفسیر کنن که مثبت باورهای اونها باشه، که این خیلی مهمه. همه ما باید پرهیز کنیم از این مطلب، یعنی اول برای خودمون یه باور ذهنی پیش ساخته محضی فارغ از بیانات نورانه اهل بیت اگه داشته باشیم، خب طبیعیه که من اگه برای خودم یه پیش ذهنیاتی داشته باشم سعی میکنم هر جور شده آیات قرآن رو ببرم در اون فاز. چرا؟ یه بار مثلا فرض کنید اون مبنای پیش ساخته من حکم عقل فطری است یا مستفاد از ادله نورانی فرمایشات خود پیغمبر اکرم و اهل بیت حجت در این زمینه دارم، این قضیهش متفاوت میشه. اما من بر اساس یه پیش فرض ذهنی محض خودم بخوام قرآن رو بر اون معانی حمل کنم، خب این نشاید. گاهی از جمله نکاتی که باز میبینیم تأثیر گذاره در پیدایش انواع روشها و حتی گرایش‌های تفسیری، بحث تفسیر به رأیه. طرف به خاطر نظریات شخصی خودش یا حمایت از مذهب خودش، مکتب خودش، تفسیر به رأی میکنه. این یه نوع از روش تفسیری باز پدید میاد. عرض کردم افکار و علوم غیر مسلمانان به محدوده اسلام در قرن دوم راه پیدا کرد که حاوی از یونان و ایران و حاوی علوم عقلی و تجربی و امثال اینها بود. خب گرایشات فلسفی و غیر فلسفی در آیات باز پدید اومد و امثال اینها و بالاخره انواع و اقسام روشها و گرایشهایی که هر کدام تأثیر پذیر از نوع نگاه، فکر و خواستگاه فکری و اندیشه مفسره. خب حالا وارد انواع و اقسام روشهای تفسیری میشیم. یکی از اون روشها و اولین روش، روش تفسیر قرآن هست به قرآن. یعنی ما در بیان آیات نورانی قرآن و فهم مراد از این آیات، اعم از مجموعه کلمات آیات که یک جمله رو تشکیل میدن یا جمله های متعدد و یا حتی یک کلمه واحدی از آیات قرآن، ما اینجا مراجعه کنیم به آیه دیگر در فهم این آیه. اصطلاحاً روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از دو قسم روش نقلی است. چون روش تفسیر قرآن گاهی روش نقلی است، گاهی روش غیر نقلی، که حالا روش غیر نقلی خودش اقسامی داره. باز روش نقلی دو قسم هست. یکی روش نقلی یعنی تفسیر قرآن به قرآن، دیگری هم تفسیر قرآن به روایات. این حرف اول. خب حالا ما که میگیم روش تفسیر قرآن، اینا رو قبلا اشاراتی کردیم اما تکرارش خالی از لطف نیست. روش یعنی چه؟ یعنی بهره‌گیری از یک منبع خاص در تفسیر قرآن برای فهم معانی و مقصود آیه و به دست آوردن نتیجه خاص. اینو میگن روش، بهره‌گیری از یه منبع خاص. حالا یه منبع خاص گاهی ممکنه یک منبع باشه، گاهی ممکنه دو منبع باشه و بیشتر. این میشه روش. تفسیر هم که معناش معلومه، پرده برداری و کشف ستار از اجمال کلمات و جمل قرآنی و فهم معانی و مقصود اونها، به تعبیر اصولیش فهم مراد استعمالی و مراد جدی آیات نورانی قرآن. پس روش تفسیری چی شد؟ یعنی تکیه کردن و بهره‌گیری از منبع خاص برای فهم معانی کلمات و جمل قرآن. این رو میگیم بهش روش تفسیری، که حالا اولین روش ما روش تفسیری نقلی بود، باز اون هم روش تفسیری آیه به آیه. قبل از ورود در روش تفسیری آیه به آیه باز یه مقدمه اشاره کنم. خود این روش بر دو قسمه. تقاضا میکنم این بحث رو دقت کنید بزرگواران، بسیار مهمه. برمیگردم، پس ما در روش نقلی هستیم. روش نقلی تارتن تفسیر آیه به آیه و اخرى آیه به روایت هست. تفسیر آیه به آیه باز دو قسمه. قسم اول که بعضی از آیان نویسندگان دیدم تعبیر قشنگی به کار بردن، قرآن بسندگی. یعنی چه قرآن بسندگی؟ یعنی ما قائل بشیم که فقط و فقط در تمام امور قرآن برای ما کفایت میکنه و هیچ نیازی به غیر قرآن نداری. پس دقت کنید، اونهایی که روش تفسیر قرآن به قرآن رو میگن یه ذره دو نوع نگاه متفاوت دارن و با هم فرق میکنه. نگاه اول رو که من نگاه اسمشو میگذارم نگاه به معنای واقعی افراطی، اصلا نباید و به هیچ وجه نیازی به مراجعه به غیر قرآن در هیچ شأنی نداریم. نه فقط تفسیر خود آیات، نه خیر، در مجموعه دین ما نیاز به غیر قرآن نداری. خب این یکی. اما قسم دوم تفسیر قرآن به قرآن می‌فرماید ما در بیان بعض از مسائل نیاز به غیر قرآن داریم، مثلا تفصیل مباحث معارفی، جزئیات احکام، در اینها قرآن کافی نیست. اما دقت کنید، ولی فهم خود همه آیات قرآن بی نیاز از مراجعه به غیر قرآن است. از فرقش با قسم اول معلوم شد. و ماده اجتماعش، ماده اجتماع هر دو قسم اینه که ما در فهم آیات قرآن نیاز به غیر قرآن نداریم. اما قسم اول میگه در هیچ مقوله ای نیاز به غیر قرآن نداریم. قسم دوم میفرماید که نخیر، در بعض از مسائل نیاز به غیر قرآن داریم، اما خود آیات قرآن رو برای فهمشون ابدا نیاز به غیر قرآن نداری. خب این شد دو قسم برای روش اول تفسیری که روش تفسیر قرآن به قرآن است. اما قسم اول، این همان است که در اول کار بعضی گفتند حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه، نیاز به هیچ چیز دیگر نداریم. و کار رو خب حالا در این حسبنا کتاب الله میبینیم کار رو به جایی رسوندن که اینها بعدن منع کردن از تدوین حدیث، منع کردن از نشر حدیث. حتی تاریخ کتب خود تسنن نوشتن سبیغ یا سنیع آمد سوال کرد پیغمبر اکرم آیا در تفسیر فلان آیه چیزی فرمودن؟ خبر رسید به خلیفه دوم، او این رو فراخوان، اینقدر باش تازیانه به پشتش زد که چرا میگی پیغمبر آیا در تفسیر فلان آیه مطلبی دارن یا نه؟ باز در مسیری برای جنگ میرفتن با سپاهی، او دوباره سوال کرد، خبر دادن امرآس نامه نوشت، او رو فرستادن به سوی خلیفه دوم و عمر. او باز مجدد اینقدر تازیانه زد که این گفت اگر میخوای منو بکشی بکش، اگر میخوای رها کنی رها کن، من تا یه سوال میکنم منو تازیانه میزنی. دستور داد تبعیدش کردن و گفت او رو یحرم عطاؤه و رزقه، ان مرض فلا تعودوه و ان مات فلا تجهزوه. یک بایکوت کامل، چرا که سوال میکنه که آیا پیغمبر در فلان قضیه چیزی گفتن یا نه. و پس ببینید روش اول که روش تفسیر آیه به آیه است، اما قسم اول که ما بی نیازیم در همه مباحث از غیر قرآن. بخاری در کتابش صحیح بخاری جلد 7 کتاب المرضى و الطب باب 357 قول المریض قومو عنی، پاشید برید، حدیث 574. یه صحیح بخاری هم که جایگاهش معلومه، میگه حدثنا ابراهیم ابن موسا حدثنا هشام ابن معمر و حدثنی عبدالله ابن محمد حدثنا کی و کی عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهری عن عبیدالله ابن عبدالله عن ابن عباس رضی الله عنهما قال لما حضر رسول الله و فی البيت رجال فیهم عمر ابن الخطاب قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم هلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده. بشه تابید یه نوشتهی بنویسم که بعد از این اصلا گمراه نشید، غیر از همه اون چه در امر هدایت فرموده بودن. فقال عمر الیاذ بالله ان النبی قد غلب علیه الوجع، یا دع الرجل قد غلب علیه الوجع، و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله. بابا قرآن دارید، کتاب خدا ما رو بسه. حالا آیا کسی نبود بگه همون کتاب خدا، مگر نفرمود از پیغمبر خدا بگیرید؟ فاختلف اهل البيت فاختسموا، افرادی که بودن منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر فلما اكثر اللغو والاختلاف عند النبي قال رسول الله قوموا قال عبيد الله وكان ابن عباس يقول ان الرزيه کل الرزیه ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذالک الکتاب من اختلافهم و لغتهم، یا اون به اصطلاح غلطهایی که در کار پیش آمد و اختلافهایی که پیش آمد. چی میخوام بگم؟ پس اولین قسم از اولین روش اینه که ما در هیچ عرصه‌ای نیاز به غیر قرآن نداریم، این میشه همون حسبنا کتاب الله. خب این قسم اول و روش اول. بعضی ها همین طور هستن. شافعی در کتاب الام جلد 4 کتاب جماع العلم باب و حکایت قول الطائفه التي ردت الاخبار كلها، تمام روایات رو کنار زدن، میگه بله بعضی این گونه. ذهبی در تذکره الحفاظ جلد اول صفحه 9 میگه خوارج این گونه بودن. عرض کردم آغاز و مبدأ پیدایشش رو هم که اشاره کردم. اما از متأخرین کتابی است به نام التفسیر والمفسرون، آقایی است به نام آقای محمد حسین ذهبی، استاد دانشگاه مصر، که ایشون در سال 1397 قمری کشته شد. خب خیلی تحقیقات ویژه‌ای کرده ایشان. در جلد 2 التفسیر والمفسرون صفحه 532 میگه از بین تسنن شخصی است به نام محمد ابو زید دمنهوری. این آقا که اصالتا هندی است کتابی نوشت به نام الهدایت والعرفان فی تفسیر القرآن بالقرآن. خب این تا اینجا ماده اجتماع بین قسم اول و قسم دوم از روش اوله، ولی نه، ایشون در این کتاب تصریح میکنه که ما قرآن بسندگی داریم، اصلا سنت حجت نیست، تأویلات غیر منطقی در قرآن میکنه، طبعا تفسیر به رأی میکنه، چون وقتی که بگه کسی هیچ نیاز به سنت نداریم شروع میکنه به تفسیر به رأی، تفسیر به رأی ها و برداشت های کاملا ذوقی و سلیقه‌ای، حتی گاهی به قواعد ادبی توجه نداره، قواعد ادبی مورد اتفاق. و این کتابش حدود سال 1350 هجری قمری منتشر شد در مصر، که میگن این در واقع خلاصه تفسیر دیگری است به نام تفسیر سید احمد خان. این آقا در این کتاب کاملا نفی میکند نیاز به غیر قرآن رو در همه وادی ها. الازهر مصر هم با او به مخالفت برخاست و وجود این کتاب رو صلاح ندونستن، دستور دادن به سرعت این کتاب جمع آوری و پنهان بشه. شبیه این رو موارد دیگری هم داشتیم. بد نیست حالا برای رفع خستگی شما توی پرانتز عرض کنم، حدود 20 و چند سال قبل، شاید 30 سال قبل یا بیشتر و کمتر، بنباز مفتی اعظم عربستان هم کتابی نوشت به نام الادله النقلیه والحسیه علی جریان الشمس و سکون الارض و امکان صعود الی الکواکب، که به نظرم در یکی از جلسات دیگه شاید اشاره ای کردم به این کتاب، که در واقع ایشون در این کتاب میگه ادله آیه و روایت و ادله علمی بر این که خورشید به دور زمین میچرخد زمین ثابته و امکان صعود به ستارگان. بعد ادله ای میاره، میگه مثلا در صحیح بخاری این روایت اومده که شب که میشه خورشید میره پشت عرش استراحت میکنه، صبح فرشته ای میاد بهش میگه آهای پاشو بیا، خورشید خرامان خرامان میاد و شروع میکنه به تابیدن، و پس معلوم میشه خورشیده که میرود و میآید. ایناشو کاری ندارم، خلاصهشو عرض کنم. بعد میاد میگه که اگر زمین میچرخید ما میافتادیم، خب جاذبه چه میشود و الی آخر، شاهد عرضم اینجاست. آخرش میگه فمن قال باستقرار الشمس و حرکت الارض، هر کی قائل بشه که زمین به دور خورشید میچرخه، من اصلا کاری ندارم خورشید میچرخه یا زمین، ما میگیم اینم برای خودش فکرش محترم، ولو برداشتش غلط، ولو با همه علم مخالف، اما طرز تفکر رو دقت کنید. میگه هر کی خلاف برداشت من بگه فقد کفر کفرن و ضلالا، کافر است و ضال و گمراه. که چرا میگه زمین به دور خورشید میچرخه؟ همین؟ نه، یستتاب، باید توبهش بدن. فا انتاب فهوه، اگه توبه کرد که چه خوب، و الا قتل کافرن مرتدا، به عنوان کافر مرتد باید کشته بشه، و یکون مالهو فیئن للمسلمین، مالش هم باید بدیم به مسلمان ها. دیگه من حیا میکنم بگم ناموسش چه بشود، که بعد دیدن خیلی خراب شد، دستور دادن این کتاب از بازار به سرعت جمع بشه. از این موارد گاهی بوده. برگردیم به بحثمون. خب پس اولین روش تفسیری، روش تفسیری قرآن به قرآن، و قسم اولش اینه که در هیچ وادی به غیر قرآن نیاز نداری. آیه محمد حسین ذهبی میگه این آیه دمن حوری علاوه بر این که میگه در تفسیر خود قرآن نیاز به سنت نداریم، در تشریع هم نیاز به سنت نداریم. البته آیت الله عمید زنجانی برداشتشون در کتاب مبانی و روش‌های تفسیر قرآن صفحه 363 اینه که نه، این دمنهوری نمیگه که اصلا نیاز به غیر قرآن نداریم، میگه در تفسیر قرآن نیاز به غیر قرآن نداریم. یعنی طبق برداشت ایشان این آقا میشه از قائلان به قسم دوم روش اول. حالا باید تحقیق بیشتری کرد، عبارتهای این آقا رو دید و ببینیم که از مجموعه عبارتهاش کدام قسم از دو قسم استفاده می شود، که شاید با قرائنی که حقیر به دست آوردم همون برداشت اول اولا باشه. خب طبعا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم ایشون در تفسیر آیات الاحکام هم اصلا به روایات توجه نکرده، طبق نظر خودش آمده جلو و گاهی برخلاف مسلمات فقهی مورد اتفاق همه آیات رو معنا کرده. این یه نفر. بعد من نگاه میکردم دیدم ایشون گاهی حتی معجزات رو از معنای اصلیش منحرف کرده، یک تعابیر عجیب و غریبی. مثلا این که خدای متعال آتش رو بر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام برد و سلام قرار داده، میگه که یعنی این که خدا ابراهیم رو از آتش نجات داد با هجرت ابراهیم، و تعابیر مختلفی که در این زمینه داره. این یه نفر. شاید شخص دیگری که این روش اول قسم اول رو قائل باشه، شخصی است که خوب افکار انحرافی دارد، سید ابوالفضل برقعی. کتابی داره ایشان تابشی از قرآن که در سال 1370 هجری شمسی در تهران فوت کرد و مع الاسف شدید انحراف در عقاید و افکارش هست نسبت به ولادت آقا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و بعض از مسائل دیگر که ایشان شاید بشه باز از تعابیرش استفاده کرد، که نه تنها قرآن نیاز به غیر ندارد و قابل فهم برای همه است، بلکه یه مقدار عباراتی و تعابیری که رنگ و بوی قسم اول از روش اول از عبارتهاش استفاده بشود. پس تا حالا حاصل بحث ما این شد: روش اول تفسیر قرآن به قرآن، قسم اول در هیچ وادی حتی در تفسیر قرآن و غیر تفسیر آیات قرآن نیازی به غیر قرآن نداریم. خب اینها برای خودشون مثلا دلائلی دارن. یکی از دلائلشون آیه شریفه است، که البته بعضی از این دلائل مشترک بین هر دو قسم روش اوله. یکی از این دلائل این آیه شریفه است: و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سوره مبارکه نحل آیه 89. ما فرو فرستادیم و نازل کردیم کتاب را بر شما به عنوان تبیان و بیان هر شیئی. خب بعد اینا میگن که پس خود قرآن برای بیان همه اشیاء عالم کافی است. یکی از اشیاء عالم خود قرآنه، پس قرآن برای تبیین و بیان خود قرآن کافی است. لکل شیء، شیء قرآن و غیر قرآن رو شامل می شود، پس قرآن برای بیان و تبیین خود قرآن و غیر قرآن برای همه چیز کافی است. این کیفیت استدلالشون به این آیه. خب در مقام پاسخ می توان گفت درسته که قرآن تبیین و تبیان کل شیء، اما برای همه شخص، همه اشخاص، برای همه کس، یا نه فقط برای بعض از اشخاص. از این جهت دیگه آیه شریفه ساکته. درسته که قرآن تبیان برای هر شیئی است، اما برای هر شیئی در قبال هر کسی. ما مثلا اینجوری میگیم، یک فرض کنید مصنوعی، یه ماشینی بلا تشبیه یه کارخونه ای میسازد، یه دفترچه ای میده تمام زوایای این ماشین رو بیان میکنه. خب بیان میکنه آقا این دفترچه بیان همه خصوصیات ماشین درش آمده، ولی تمام این خصوصیات رو همه میفهمند؟ بالاتر، نه تنها نمیگیم از این حیث که برای همه بیان باشه قرآن در مقام بیان نیست، بلکه بالاتر، اصلا داره میفهمونه که تبیانا لکل شیء مال همه نیست، تصریح میکنه. چرا؟ و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این ضمیر کاف خطاب خودش دنیا مطلب درش هست. بله ما نازل کردیم کتاب را، اما بر شما، که شما در واقع تبیان هر شیئی را از این قرآن می توانی استفاده کنی و اون چرا که عقل مخاطبانت بهش برسه بفهمانی. همان چیزی که قبلا هم در آیه دیگر فرمود، ما بر شما نازل کردیم ذکر رو، لتبین للناس ما نزل الیهم، شما تبیین کنی، شما یه پیغمبر اکرم تبیین کنی برای مردم آنچرا که نزل الیهم. بنده عرض میکنم اگر فهم معانی آیات قرآن نیاز به غیر نداشته باشد، چرا دیگه پیغمبر تبیین کنن؟ نیازی به تبیین پیغمبر اکرم نیست. هر کسی خودش مستقیما به آیات قرآن مراجعه میکنه و میفهمد. این هم یک پاسخ. پاسخ دیگر اینه که خب اگر قرار قرآن تبیان هر چیزی برای هر کسی باشه، به معنای قسم اول از روش اول، خب چرا در خیلی از وادی ها افراد معطل میمونن؟ این همه اختلاف نظر دارن. اگر اینقدر بیانه و تبیانه و اینقدر واضح و روشنه، چرا این همه اختلاف در فهم معانی و برداشت های از آیات دارن افراد با یک دیگر؟ و آیا واقعا برداشت پیغمبر اکرم و اهل بیت از آیات با برداشت دیگران یکسانه؟ بنابراین این که یک آیه است پاسخش معلومه. خب حالا سوال، پس این آیه شریفه چه میگه؟ حداقل سه معنا حقیر برای این آیه عرض میکنم. معنای اول همونیه که اشاره کردم، که یعنی ما قرآن رو برای شما نازل کردیم که به وسیله شما پیغمبر اکرم و بعد از شما اهل بیتی که شما علمتون رو همشون رو به امیر مؤمنان و ایشون به سایر اهل بیت دادن، شما اید که می توانید به وسیله قرآن تبیین و بیان کل شی داشته باشید. از کجا میگیم؟ اون همه مدارکی که بعضیشو قبلا اشاره کردم، که علمشون احاطه دارد به کتاب، علمشون احاطه دارد به ماکان و مایکون و ما هو کائن و الی آخر. در این زمینه بعض از روایاتش رو هم خوندیم که گذشت. مثلا حضرت فرمودن امام باقر ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیاء الی آخر. این یه معناست. یک معنای دیگه هم شاید این باشه، یعنی این که قرآن درست تبیان کل شیعه، اما یا خودش بیان کرده یا به وسیله مبینش بیان می شود. تبیان هست. معنای اول این بود که تبیان است فقط برای اهل بیت. معنای دوم اینه که بله بیان هست، اما یا خودش یا به وسیله مبینش. معنای سوم هم یعنی این که بیان کل شیء است، اما به نحو کلی، نه تفاصیل و تمام جزئیات و خصوصیات، که هر کدام از این سه معنا باشه در این جهت فرقی نمی کنه. که ما علی ای حال پس باز هم در ما سوای قرآن و هم در خود معنای قرآن نیازمند به غیر قرآن خواهیم بود. خب در این زمینه آیات دیگه ای هم هست که من اون آیات رو عمدتاً در بحث قسم دوم از روش اول متعرض میشم. از جمله این مباحث روایاتی براش آوردن، مثلا روایتی است در کتاب کافی شریف، یعنی حالا اینو که اگر بخواد استدلال شود، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری گاهی میفرمودن یستدل او یمکن ان یستدل. مثلا این روایت کتاب شریف کافی جلد دو کتاب و فضل القرآن حدیث دوم، که فعر از پیامبر گرامی اسلام، سندش هم موثقه. فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی فتنه ها بر شما ملتبس شد مثل قطعه های شب تاریک، فعلیکم بالقرآن. کیفیت استدلالشون اینه، پس قرآن برای ما کافیه دیگه. نگفتن فعلیکم بالقرآن و روایات و شیء آخر و کذا و کذا، گفتن فعلیکم بالقرآن، پس قرآن برای ما کافیست. خب اینم که به نظرم پاسخش خیلی واضحه. من به سرعت اشاره کنم. یک، ممکنه بگیم برای اصل شناخت حق کافی است قرآن، نه برای همه مطالب. دو، خب خود این قرآن مگر باز ارجاع به پیغمبر اکرم و اهل بیت نداده؟ بله، قرآن ملاکه. بعد قرآن می‌فرماید مراجعه کنید به پیغمبر. سه، حقیقت و واقعیت خارجی میگه قرآن کافی نیست. خب مثلا قرآن میفرماید اقیم الصلاه، ما چشم میخواییم به قرآن مراجعه کنیم، نماز رو چجوری بخونیم در این فتنه ها، در این مسائل، اختلافات، کیفیات نماز نمیدونیم. چهار، خب خود همین قرآن اشاره کردم میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اگه قرار باشه باز خودشون به قرآن ارجاع بدن، خب بعد اینجا و بشه بفهمیم پس چرا ما به پیغمبر مراجعه کنیم؟ گرفتید چی شد؟ در این مسائل به قرآن مراجعه کنید. خب ملاک قرآن باشه و اگه قرار باشه ما خودمون بتونیم معانی قرآن رو بفهمیم. چرا قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذو ما نهاکم عن فانتهو؟ نیاز نداریم دیگه، خودمون میفهمیم همه چیز رو، به پیغمبر اکرم نیاز نداریم. به علاوه با توجه به حدیث متواتر ثقلین یا ثقلین چه کار میکنیم؟ اگر قرار بود ما با مراجعه به قرآن خودمون بفهمیم و هیچ امری و هیچ وادی نیاز به غیر قرآن نداشته باشیم، طبعا نیازی به فرمایش پیغمبر اکرم نبود که تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. دیگه تمسک بهما لازم نبود، میفرمودن تمسک به ای منهما یا حتی بالاتر تمسک به همین کتاب فقط کافی بود. پس به نظرم میاد این قول اول یا بفرمایید قسم اول از روش تفسیری اول اینقدر روش مخدوش و غلط و باطلی است که در طول تاریخ جز عده بسیار معدود و کمی جرأت تفوه و تصریح به طرفداری از این رو نداشتن، مطالبشون هم کاملا مردوده. حالا ممکنه بعض از ادله مورد استنادشون با ادله آقایانی که روش اول قسم دوم رو قائلن مشترک باشه. ان شاء الله جلسه بعد روش اول قسم دوم رو وارد بحثش میشیم که بحثی است بسیار بسیار مهم. ولله الحمد.